پنج عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. طالبان میگویند گروه داعش امنیت کشور را تهدید کرده نمیتواند.
اسلامی مرد پروان دی اوس محل په هیواد که هیچ گواش او تهدید نسته، دلته هیچ نوع تحرک او پدیده.
نمایشگاه بین المللی دبی افتتاح شد ولی جای افغانستان در آن خالی بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، یک نگهبان امنیتی در ساختمان این نمایشگاه گفته از چند هفته به این سو در غرفه افغانستان کس دیده نشده است.
شکایت اهالی گیزاب را هم میشنویم.
اینمی شخصی که فعلا امروز مردم تهدید به کوچ کرده، اینمی اشخاص با نام استفاده از امارت اسلامی رفته میخونه ما را انفجار داد.
از تماس ها و رابط قرقیزستان و قزاقستان با حکومت طالبان هم گزارش داریم.
نماینده های قرقیزستان و قزاقستان با نماینده های حکومت طالبان دیدار کردند و طور به نظر می رسد هر دو کشور سیاست را پذیرفتند که رابطه ایشان با افغانستان را از دور حفظ کنند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را می شنویم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
رئیس جمهور ترکمنستان گفته که کشورش تصمیم گرفته تا یک محموله دیگر کمک بشردوستانه را به افغانستان بفرستد. طالبان پاکستانی ادعای عمران خان صدر اعظم آن کشور در مورد گفتگو میان حکومت پاکستان و این گروه را روی آتش بس رد کرده. و شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در امریکا از مرز 700 هزار تن گذشت. تفصیل خبرها. رئیس جمهور ترکمنستان میگوید کشورش به کمک بشری با افغانستان ادامه می دهد. قربان قلی بردی محمدوف این سخن را در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه گفته است. او افزوده که ترکمنستان تصمیم گرفته که یک محموله دیگر کمک بشردوستانه را به عنوان نشانه دوستی و همسایگی خوب به افغانستان بفرستد. به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، نگرانی ها درباره احتمال بحران بشری در این کشور بالا گرفته است. الکساندر ماتیو، رئیس منطقه‌ای کمیته بین المللی صلیب سرخ، روز پنجشنبه گفت اگر پول برای پرداخت معاش کارمندان و عرضه خدمات به ویژه در بخش مراقبت صحی تامین نشود، کمبود شدید امکانات مالی و زمستان افغانستان را دچار بحران بشری بزرگ خواهد کرد. چند ساعت پس از گشایش نمایشگاه بین المللی روز جمعه در دبی، دروازه بخش افغانستان در آن همچنان مسدود ماند. این یکی از نشانه چالش های دیگر است که حکومت طالبان در افغانستان با آن روبرو است. افغانستان یکی از 200 کشوری است که از 8 سال به این سو در این نمایشگاه شش ماهه شرکت می کند. این نمایشگاه به دلیل شیوع همگیری ویروس کرونا یک سال به تأخیر افتاده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک نگهبان امنیتی در ساختمان این نمایشگاه گفته از چند هفته به این سو در غرفه افغانستان کسی دیده نشده است. معلوم نیست غرفه زیر نام افغانستان دوباره بازگشایی شود یا نه. تحریک طالبان پاکستان ادعای عمران خان صدر اعظم این کشور در مورد گفتگو میان حکومت و این گروه را روی آتش بس رد کرد. عمران خان روز جمعه در مصاحبه با تلویزیون تی‌آر‌تی ترکیه گفت حکومت پاکستان با برخی از گروه های طالبان در حال گفتگو است. او افزود که این یک پروسه مصالحه است. اما تحریک طالبان پاکستان بلافاصله در بیانیه گفت آنها متحد هستند و اختلاف در بینشان وجود ندارد. در این حال سخنگوی تحریک طالبان پاکستان از جنگجویانشان خواسته که به حملات ادامه دهند، ولی یک دسته از تحریک طالبان پاکستان دیروز به جنگجویانش دستور داد که آتش بس 20 روزه را رعایت کنند. این دسته از طالبان پاکستانی مربوط به حافظ گلبهادر است و یک مقام امنیتی پاکستان به رادیو مشال گفته که گفتگوها میان این گروه و حکومت در ماه مارچ آغاز شده بود. شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در ایالات متحده از مرز 700 هزار تن گذشت. در ایالات متحده روزانه حدود 1900 تن به اثر ابتلا به ویروس کرونا جان می دهند. اما شمار ثبت روزانه موارد مثبت ویروس در موج سوم کرونا در امریکا در حال کاهش است. در حال حاضر به طور اوسط حدود 112 هزار مورد مثبت روزانه در آن کشور ثبت می شود، در حالی که این رقم در اوایل ماه سپتامبر به حدود 1600 هزار در حالی که این رقم در اوایل ماه سپتامبر به حدود 160 هزار مورد می رسید. ایالات متحده با داشتن حدود 330 میلیون جمعیت بیشترین شمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا را در جهان دارد. مردم در گرجستان امروز در انتخابات شاروالی ها و شوراهای محلی رای دادند. به این انتخابات بیشتر به عنوان همه‌پرسی در باره حزب حاکم موسوم به رویای گرجستان نگریسته می شود. یک روز پیش از انتخابات میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشین گرجستان به آن کشور بازگشت. اما چند ساعت پس از بازگشت از تبعید دیشب بازداشت شد. ساکاشویلی که در سالهای اخیر در اوکراین زندگی میکرد هفته گذشته اعلام کرد که با وصف خطر زندانی شدن میخواهد به خاطر انتخابات محلی و کمک در زمینه به گفته او نجات کشور به گرجستان بازگردد. بر اساس انتخابات امروز 64 شاروال جدید و نزدیک به 2100 عضو شوراهای محلی برگزیده میشوند. و یک مقام پیشین در دفتر ریاست جمهوری اوکراین به دلیل آنچه ارائه اطلاعات سری به یک کشور خارجی خوانده می شود به خیانت متهم شده. اداره دولتی امنیت ملی اوکراین روز گذشته گفت در جریان تحقیق روشن شد این مقام از سوی یک اداره استخبارات خارجی استخدام شده است. اداره امنیت ملی اوکراین در بیانیه گفته این مقام اطلاعات محرم را در مورد مقام‌های بلندپایه در اختیار یک اداره استخبارات خارجی قرار داده بود. در بیانیه نام این مقام پیشین اوکراین و کشوری که به آن معلومات ارائه شده ذکر نشده است. اگر این فرد به جرمش اعتراف کند تا 15 سال حبس محکوم خواهد شد.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در حالی که حملات گروه دولت اسلامی داعش در این اواخر افزایش یافته، طالبان میگویند این گروه کدام تهدید به امنیت کشور متوجه ساخته نمیتواند. مقامات طالبان تاکید میکنند که حکومت آنها با هیچ چالشی که برای آنها دردسر ایجاد کند مواجه نیستند. در انفجار دیروز در چاریکار که طالبان آن را به داعش نسبت دادند، دو تن از طالبان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. قبل از این نیز این گروه حملاتی را در شرق افغانستان انجام داد که تلفات در پی داشت. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، حملات داعش علیه این گروه شدت گرفته است. طالبان میگویند روز جمعه در شهر چاریکار در نتیجه انفجار ماین جاسازی شده کنار جاده از سوی گروه داعش دو طالب کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته طالبان پس از انفجار آنها عملیاتشان را در منطقه آغاز کردند و در آنجا به شمول یک مخفیگاه شمار افراد مسلح داعش هم از بین رفتند. پیش از این در غرب افغانستان در ولایت کنر و ننگرهار گروه داعش موتورهای طالبان را هدف قرار داده بودند، اما پس از تصرف طالبان به افغانستان این اولین تحرک ضد طالبان است در شمال افغانستان که نیروهایشان کشته و زخمی شدند. اما داعش تاکنون مسئولیت این حمله را نپذیرفته است. با این همه طالبان گروه داعش را تهدید بزرگ برای حکومتشان و افغانستان نمی‌دانند. بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی طالبان روز شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای آنان بر علیه کسانی که امنیت را خراب می‌کنند جدی هستند و به صورت تدریجی چنین ناامنی‌ها به صفر می‌رسد.
در حال حاضر اجنا و تهدید علی امارت اسلامی در کشور نیست. اینجا هیچ تحرک و پدیده حضور ندارد و در جاهایی که برخی فتنه‌گری ها هستند و جابجا شده و اراده عملشون را دارند، نیروهای امارت اسلامی خود را آنجا میرسانند.
به تاریخ 26 آگوست سال جاری میلادی در نتیجه حمله خونین داعش بر میدان هوایی بین‌المللی کابل حدود 170 غیر نظامی و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. پس از آن گروه داعش در ولایت ننگرهار بر موتر طالبان دو حمله کردند و در کنار آن هفته گذشته در ولایت کنر نیز این گروه موتر حامل رئیس معدن و پترولیم طالبان را هدف قرار دادند. اما آیا واقعا داعش تهدید بر افغانستان و حاکمیت طالبان است؟ کارشناسان امور میپذیرند داعش در افغانستان افغانستان حضور دارد، اما به گفته آنها توانایی زیاده ندارند که حکومت طالبان را با چالش مواجه کنند. عبدالباری یارز یک تن از این کارشناسان میگوید
داعش در افغانستان در یک سطح بسیار پایین و در برابر تعلیم در یک کمزوری بسیار زیاد موجود است، اما نمیتونه که مشکلی را حل کنه. این در حالی است که طالب نو حکومت تصرف کرده و مشکلات و پرابلم های بسیار عمده دیگه با داخلی و با جهان داره که مسئول از اوست. اگر این مشکلات هم نباشه و یا وقت و زمان بگذره، در موجودیت طالب شاید که نام داعش از افغانستان با کلی محو شود.
داعش بیشتر از تاکتیک های جنگی بر ضد طالبان استفاده می کند که قبلا گروه طالبان با همان تاکتیک مقامات حکومت قبلی و نظامیان را هدف قرار می دادند. کارشناسان امنیتی چنین حملات را یک تجربه موفق جنگ های چریکی می دانند و به گفته آنها استفاده از چنین حملات می تواند در کنار ایجاد ناامنی، امنیت روانی مردم را هم متضرر سازد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
نمایشگاه بین المللی دبی در حال گشایش یافت که جای افغانستان در آن خالی بود. افغانستان یکی از اشتراک کنندگان فعال در این نمایشگاه در چند سال گذشته است. محصولات افغانستان در سالهای گذشته در این نمایشگاه استقبال گرم شده و قراردادهای به ارزش میلیون‌ها دلار را نیز به دست آورده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
چند ساعت پس از این که دیروز نمایشگاه بین المللی در دبی گشایش یافت، دروازه بخش افغانستان در آن همچنان مسدود ماند و این یکی از نشانه های چالش هایی است که حکومت تازه طالبان در افغانستان با آن روبروست. افغانستان یکی از 200 کشور است که از 8 سال گذشته به این سو در این نمایشگاه 6 ماهه شرکت می کند. این نمایشگاه به دلیل کرونا 1 سال به تأخیر افتاد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، یک نگهبان امنیتی در ساختمان این نمایشگاه گفته از چند هفته به این سو در غرفه افغانستان کس دیده نشده است. آشکار نیست غرفه زیر نام افغانستان دوباره بازگشایی شود یا نه. یک مسئول این نمایشگاه به خبرگزاری رویترز گفته که گروه نمایشگاه افغانستان حضور نداشتند، اما این روشن نیست که اشاره این مسئول نمایشگاه به گروه حکومت قبل بود و یا کنونی. رویترز میگوید که وزارت امور خارجه امارات متحده عربی و حکومت دبی به پرسش‌های آنان در این باره پاسخ نداده است. طالبان را تا کنون هیچ کشور به رسمیت نشناخته است و به دلیل اینکه به زنان تا هنوز حق تحصیل را ندادند و در کابینه ایشان هیچ زن حضور ندارد، مورد انتقاد شمار زیادی از کشورها قرار گرفتند. در مراسم افتتاحی نمایشگاه بین المللی دبی روز 5 شنبه، پرچم 3 رنگ افغانستان در میان کشورهای دیگر در این نمایشگاه به چشم خورد، اما طالبان بیرق سفیدشان را به عنوان بیرق حکومت امارت اسلامی می دانند. امارات متحده که از متحدان نزدیک به امریکا است، میزبانی محمد اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده افغانستان را نیز می کند.
صدها خانواده در ولسوالی گیزاب دایکندی مدعی‌اند که از سوی افراد وابسته به طالبان به اجبار کوچ داده شدند. اما طالبان این را یک قضیه حقوقی می‌دانند و تاکید دارند که به آن رسیدگی خواهد شد. در چنین وضعیت صدها خانواده بیجا شده زندگی دشوار را در این روزها در دایکندی سپری می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
مون 300 خانه 300 فامیل در اینجا زندگی مونه، برای ما اختار میده، اما ما خواهان ایحدیم،
بزرگ مقابلیم
ایحد میحد ندم، خواهان کوچ کنید کوچ کنید.
روایت اهالی ولسوالی گیزاب ولایت دایکندی از روزی که افرادی وابسته به طالبان بر سر آنها آورده اند. می گویند افرادی وابسته به طالبان با ادعای مالکیت بر زمین های آنها و اعلام ضرب الاجل نوروزه از آنها خواستند که خانه های خود را ترک کنند. به گفته اهالی گیزاب، این افرادی وابسته به طالبان هشدار داده اند که اگر در پایان این ضرب الاجل خانه های خود را ترک نکردند، در برابر هرچی بر سر آنها آمد پاسخگو نخواهند بود. مختار 55 ساله یکی از آنهاست. او به رادیو آزادی گفت که 1 ماه پیش پس از تصرف ولسوالی پاتو به دست طالبان، افرادی وابسته به این گروه خانه اش را با انفجار مین تخریب کردند و او با خانواده 8 نفری اش آواره شد.
چند قبل یک از خانه های مسکونی که مربوط خود از من میشد، اینمی شخصی که فعلا امروز مردم تهدید به کوچ کرده، اینمی اشخاص به نام استفاده از امارت اسلامی رفته می خانه ما را انفجار داد و به خاطر ایجاد روب هوشت بود، به خاطر از این بود که یعنی خود تثبیت کنه که ما سر شما و بالای شما زور دارم.
به گفته مختار، این افراد در حال حاضر از همراهان والی طالبان در دایکندی هستند. باشنده های گیزاب می گویند حدود 300 خانواده تحت فشار قرار دارند تا خانه های خود را به افراد وابسته به طالبان واگذار کنند. یکی از آنها که نخواست نامش گرفته شود گفت که منطقه مورد نظر را آنها احیا کردند، اما حالا طالبان آنها را مجبور به ترک آن می کنند.
دیز زمینا تقریبا در حدود 45 سال میشه که مثلا اینا را مو خورده و جوی بور کده، جوی نو بور کده، زمینا را آباد کده، بالاخره کشت مکده مو خورده، تاله را مثلا مو میره کشت مکده مو خورده. سنه 53 مو عریضه داره، ای را عریضه کده ای زمینا را. حالا مو اینجی 7 نفر در گزه و رفتی اونجی مثلا برای دعوا، اینالی برای دوای حقوقی مثلا قاضی همین 3 نفر مور گرفته در زندان انداخته بندیخانه.
باشنده های محل خواستار بررسی این موضوع از نزدیک و رسیدگی قانونی و عادلانه هستند. در همین حال صدیق الله عابد فرمانده امنی طالبان در دایکنده گفته که افراد طالبان چنین اقدامی نکرده اند و به هیچ فرد یا گروه اجازه نمی دهد که از نام طالبان سوء استفاده کند.
هر مسئله که با شما دنبال میکنم از این مسئله را نمیمانیم که هر کس با سر خود در کنجو کنار کس اینجا گیداره را جور کنه که هر کس حکومت با سر خود حکومت کنه. از این باری شما میتونم میدونم به تمام وطن داره و برادره ما اتمنان بگیم که مرد جریان بسازه کنه که مرد جریان باشه انشالله مشکلات هایشان را حل میتونم.
با این حال شماری از باشنده های گیزاب می گویند که کوچی ها و افراد وابسته به طالبان به حمایت والی دایکندی در تلاش تصرف منطقه و زمین هایشان هستند. گیزاب یکی از ولسوالی های نزدیک به شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی است که پیش از این مسئولیت تأمین امنیت آن بر عهده ولایت اروزگان بود. اخیراً طالبان این ولسوالی را با ولسوالی پاتوی دایکندی مدغم کرده اند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
قرقیزستان و قزاقستان در مقایسه با سایر کشورهای آسیای میانه موقفشان را در مورد حکومت طالبان در افغانستان دیرتر آشکار کردند. نماینده های هر دو کشور ماه گذشته در کابل با نمایندگان طالبان دیدند و به ادامه روابط تجارتی وعده سپردند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
قرقیزستان و قزاقستان در مقایسه با سایر همسایه هایشان زمان بیشتر گرفتند تا موقفشان را در مورد اداره تحت رهبری طالبان در افغانستان آشکار سازند. بر اساس گزارش مرکز خبری رادیو آزادی، با توجه به این که دو کشور با افغانستان مرز مشترک ندارند، اما در مورد رویدادهای این کشور واکنش فوری مانند ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان نشان ندادند. هر سه کشور با افغانستان مرز مشترک دارند. نماینده های قرقیزستان و قزاقستان با نماینده های حکومت طالبان دیدار کردند و طور به نظر می رسد هر دو کشور سیاست را پذیرفتند که رابطه ایشان با افغانستان را از دور حفظ کنند. در آغاز ماه سپتامبر پس از آن که طالبان تقریبا بر تمام افغانستان حاکم بودند، قاسم جمار توقایوف رئیس جمهور قزاقستان هشدار داد که برای کشورش نیاز است تا برای بدترین وضعیت آماده شود. سپس او در 9 سپتامبر گفت که قزاقستان آماده است با افغانستان روابط برقرار کند. توقایوف در 17 سپتامبر در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه پایتخت تاجیکستان نیز از ایجاد رابطه غیر رسمی با اداره نو طالبان در افغانستان حمایت کرد. وزارت خارجه قزاقستان روز 26 سپتامبر در یک اعلامیه گفت که علیمجان حسن گلدیف سفیر این کشور در کابل با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرده. طالبان در مورد این دیدار گفتند که هر دو جانب روی تجارت گفتگو کردند و سفیر قزاقستان گفت که کشورش به افغانستان غله، آرد و نفت صادر می کند و همچنان برای کمک‌های بشری آمادگی دارد. وزارت زراعت قزاقستان گفته که صادرات غله و آرد به افغانستان دوباره آغاز خواهد شد. آن سو در قرغزستان رئیس جمهور صدیر جاپاروف از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. او در نشست سازمان پیمان امنیتی مشترک تحت رهبری روسیه در 16 سپتامبر گفت که وضعیت افغانستان می تواند بر اعضای این سازمان هم تأثیر بگذارد. اما حکومت قرغزستان در 23 سپتامبر یک هیئت را به رهبری تلتبک مصدیکوف معاون شورای امنیت این کشور به افغانستان فرستاد. مصدیکوف در سال 1987 هنگامی که نیروهای شوروی پیشین در افغانستان حضور داشتند با عنوان ترجمان کار میکرد. او همچنان در گروه مشاوران شوروی که بیشتر در امور قبایلی و مرزی افغانستان فعالیت میکردند وظیفه اجرا کرده بود. او همچنان در گروه مشاوران شوروی که بیشتر در امور قبایلی و مرزی افغانستان فعالیت میکرد وظیفه اجرا کرده بود. مصدیکوف در سفر اخیرش یک مقدار کمک بشری قرغزستان را با خودش به کابل برد. او در 23 سپتامبر با ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس الوزراء و امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرد. بر اساس گزارش مقام‌های طالبان گفتند که در دیدار با نماینده‌های قرغزستان و قزاقستان روی روابط تجارتی بحث شده و همچنان به آنها اطمینان داده شده که اجازه دادن نمی‌شود از خاک افغانستان هیچگاه به هدف تنظیم حمله بر کشورهای همسایه و منطقه استفاده شود. اشاره آنها شاید به آن از شهروندان قرغزستان و قزاقستان باشد که در صفوف تندروان در افغانستان حضور دارند، اما بر اساس گزارش ها شمار آنها در مقایسه با شورشیان تاجیکستان و ازبکستان خیلی اندک است. علاوه بر گروه جماعت انصار الله، اتحاد جهاد اسلامی و چند گروه دیگر به شمول جنبش اسلامی ازبکستان که برای سرنگونی حکومت کشورهایشان مبارزه می کنند، تا اکنون هیچ گروه به صورت آشکار نگفته که برای سرنگونی حکومتهای قرغزستان و قزاقستان جنگ می کند. با این هم هر دو کشور گفتند که می خواهند اقلیتهای قومیشان را از افغانستان بیرون کنند. قزاقستان در 9 سپتامبر 35 تن از قزاقها را از افغانستان منتقل کرد، اما تا اکنون هیچ قرغزتبار از انگامی که طالبان قدرت را در دست گرفتند از افغانستان منتقل نشده است. قرغزستان و قزاقستان با داشتن رابطه مستقیم با حکومت طالبان انتظار دارند که با روابط تجارتی و فرستادن کمک‌های بشری به افغانستان اطمینان حاصل کنند که آنها از وضعیت بحرانی این کشور مسئول بوده می توانند.
در کمتر از یک ماه 4 کتاب فروشی در بدخشان مسدود شدند. مسئولان این کتاب فروشی ها دلیل آن را بسته بودن دوامدار نهادهای تحصیلی، نبود مشتری و کم علاقه شدن مردم این ولایت به کتابخانه عنوان می کنند. برخی از فرهنگیان در بدخشان مسدود شدن کتاب فروشی ها را زنگ خطر برای فعالیت های ادبی در این ولایت می دانند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
کتابخانه را جمع کردم، خیلی دقیق هستم، خیلی خسته هستم، امکانات باشه و یا
محمد فهیم هجران از 12 سال به این سو در گوشه ای از شهر جدید فیض‌آباد مرکز بدخشان کتاب فروشی نسبتاً بزرگی داشت. فهیم در کتاب فروشیش در کنار اینکه کتاب‌های مختلف سیاسی و تاریخی می‌فروخت، کتاب‌های نصاب تعلیمی مکاتب را نیز به فروش می‌رساند. او به رادیو آزادی گفت که در گذشته مشتریان بی‌شماری داشت و روزانه پول هنگفتی به دست می‌آورد. فهیم برخلاف توقعش 3 روز قبل به دلیل نبود مشتری دکان کتاب فروشیش را بسته کرده است.
تقریبا 13 لک افغانی را در خاطر کتاب کرده بودم و از خانوای کتاب هایی که من خواسته بودم از انتشارات ایران دو سرور سادات بود. تا اما انتشارات های افغانستان من کتاب های بسیار نابی داشتم، ولی افسوس را باید بخونه این همه تحولاتی آخری که در کشور آمد دیگه. ما مجبور شدیم دیگه کتاب خانه خلا بسته کنیم و باید لقمه نانی بگردیم.
مانند کتاب فروشی فهیم، 3 کتاب فروشی دیگر از جمله کتاب فروشی بخارا، کتاب فروشی شایق و کتاب فروشی آینده سازان نیز در جریان یک ماه گذشته به دلیل عدم فروشات در فیض‌آباد بسته شده است. محمد نبیل قاضی زاده، یکی دیگری از کتاب فروشان در فیض‌آباد، هم میگوید که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان روزانه حتی یک مشتری هم ندارد. آقای قاضی زاده هشدار می‌دهد که اگر وضعیت تغییر نکند، او هم مانند دیگر کتاب فروشان کتابخانه اش را بسته خواهد کرد.
اگر مکاتب و دانشگاه ها فعال نشود، ما فاتحه کتابخانه ها را در بدخشان خواهیم خواند. متاسفانه از زمانی که ورود طالبان به ولایت بدخشان که از او تاریخ به بعد خرید و فروش ما، اونا هم در حالت سقوط است. فقط ما روزی یک نفر یا دو نفر از دوستا میان، اگر اول ما نمیگرن، اگر به خاطر کتاب خریدن باشه کسی نمیآید.
ظاهرا دیده میشود که بسته شدن کتاب فروشی ها در بدخشان فرهنگی نگرانی برخی از شاعران و نویسندگان این ولایت را بیشتر کرده است. اقبال حسام نویسنده و استاد در پوهنتون بدخشان میگوید که با بسته شدن کتاب فروشی ها فاصله جوانان با کتاب بیشتر میشود. این کار سببی از بین رفتن فرهنگ کتابخوانی در میان مردم این ولایت خواهد شد.
سقوط کتابخانه در حقیقت سقوط یک فرهنگ، سقوط یک ادبیات و سقوط یک علم در یک جایی هست. یعنی کتاب فروشی ها در حقیقت عدم توجه به مطالعه هست و عدم توجه به مطالعه پیامد و یا آینده خوبی ندارد.
از چندین سال به این سو 12 کتاب فروشی شخصی در بخش های فیض آباد فعالیت می کردند که از این میان 4 کتاب فروشی آن مسدود شد. در کنار آن در برخی از ولسوالی ها کتاب فروشی های کوچکی نیز وجود دارد که در برخی حالات مشکلات مردم را حل می کند. اما یک کتابخانه بزرگ دولتی با هزاران جلد کتاب در فیض آباد وجود دارد که همه روزه از ساعت 8 الا 4 دیگر برای مردم باز است. حالا کتاب فروشان در بدخشان مانند فهیم و قاضی زاده امیدوار هستند که وضعیت کنونی تغییر کند و نهادهای تحصیلی برای دانشجویان باز شود تا آنان مانند گذشته مشتریان بیشمار پیدا کنند. هفته گذشته نیز طالبان برای شاگردان ذکور و دختران تا صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را دادند، اما تا حال از سرنوشت شاگردان دختر از صنف ششم به بالا به شمول بدخشان در سراسر افغانستان خبری نیست.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه همکارم بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه واشنگتن پست در پیوند به وضعیت حقوق بشر در افغانستان مطلبی را نشر کرده است. این مطلب زیر عنوان تاریک‌ترین لحظات افغانستان و طالبان باید بدانند که ما اوضاع را زیر نظر داریم نشر شده است. رود پولارد نویسنده این مقاله اظهارات شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را گرفته است که دوشنبه گذشته در نشست آنلاین به شورای ملل متحد گفته است. طالبان سربازان و کسانی را که در حکومت قبلی کار کردند و خانواده هایشان را اذیت می کنند. روزنامه به نقل از شهرزاد اکبر می گوید طالبان خبرنگاران را شکنجه می کنند، به زنان اجازه نمی دهند در فعالیت های اجتماعی سهم بگیرند و بر روی صحنه بیایند. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر این را هم گفته است که طالبان در برخی ولایت ها شماره از هزاره ها را به گونه اجباری از محل هایشان بیرون کردند. او اوضاع کنونی را برای افغانستان زمان ناامید کننده خوانده است و افزوده که در این لحظه های تاریک اعضای شورای حقوق بشر ملل متحد باید برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان به گونه مشترک کار کنند. اما سخنگویان طالبان گفتند که برای حفظ حقوق بشر در افغانستان متحدند. روزنامه نیویورکر مطلب درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نوشته است. روبین راید نویسنده این مطلب نوشته که فرماندهان ارشد آمریکایی شکست استراتژیک خود در افغانستان را پذیرفتند و در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان با رئیس جمهور بایدن اختلاف نظر دارند. در گزارش به نقل از جنرال مک کنزی فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا آمده که در مجلس استماعی کمیته های نظامی کانگرس گفت که از رئیس جمهور بایدن تقاضا شده بود که 2500 سرباز را در افغانستان نگه دارد. هدف این بود که از حکومت و اردوی شکننده به رهبری محمد اشرف غنی حمایت شود تا رهبران منتخب در کابل برای مذاکرات روی تشکیل یک حکومت انتقالی زمان بیشتر داشته باشند. به باور نویسنده حضور این سربازان از نگاه روانی اهمیت بیشتر داشت، حتی بیشتر از اهمیت نظامی. جنرال مکنزی در این مجلس استماعی گفت زمانی که به او دستور داده شد که تنها بیش از 600 سرباز را می تواند در افغانستان نگه دارد، گزینه حفاظت از میدان هوایی بگرام را حذف و تنها به امنیت دیپلماتان و میدان هوایی کابل تمرکز کرد. روزنامه بریتانیایی گاردین مقاله درباره چگونگی حضور دختران در مکتب‌های افغانستان منتشر کرده است. ایما گراهام هریسون نویسنده مقاله از لشکرگاه مرکز هلمند این گزارش را نوشته است. نویسنده هلمند را به عنوان مثال یاد می کند و می گوید پسران این ولایت پس از ماها درگیری به مکتب بازگشتند. آنها می توانند از صنف اول تا دوازدهم به مکتب بروند، اما بالای دختران محدودیت های وضع شده است. این روزنامه می نویسد که با وجود آغاز مکتب ها و محدودیت به دختران، آموزگاران همچنان بدون دریافت حقوق به وظایف خود بازگشتند. او به نقل از یک معلم مکتب ملالای در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند نوشته که خانه اش به سر بمباردمان تخریب شده، اما با وجود دشواری های زیاد هنوز مشتاقانه به کارش ادامه می دهد.
همکارم بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور کرد که در آن به وضعیت آموزش در ولایت مختلف افغانستان نیز پرداخته شده است. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. دوستان عزیز، در نیمه دومی برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را می‌شنویم. در آغاز مطالب برنامه شنیدید که طالبان میگویند گروه داعش کدام تهدید به دولت افغانستان متوجه کرده نمیتوانند. این گزارش در صدر برنامه قرار داشت. قبل از اینکه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت.
قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در مصاحبه با خبرگزاری تاس روسیه گفته که کشورش به کمک بشری با افغانستان ادامه می دهد. چند ساعت پس از گشایش نمایشگاه بین المللی روز جمعه در دبی، دروازه بخش افغانستان در آن همچنان مسدود ماند. افغانستان یکی از 200 کشوری است که از 8 سال به این سو در این نمایشگاه 6 ماهه شرکت می کرد. تحریک طالبان پاکستان ادعای عمران خان صدر اعظم این کشور در مورد گفتگو میان حکومت و این گروه را روی آتش بس رد کرده. شمار جانباختگان ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در امریکا از مرز 700 هزار تن گذشت. و مردم در گرجستان امروز در انتخابات شاروالی ها و شوراهای محلی رأی دادند.
دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه پیام های شما انعکاس می‌یابد و همچنان کوشش می‌شود که با مسئولین امور مستقیماً در میان گذاشته شود. رادیوی آزادی است، صحبت نماید، ثبت می‌شود.
سلام نظر صاحب، اول یک جهان تشکری می‌کنم از شما و سایر کارمندان شما که زمینه پیام صوتی را از طریق واتساپ برای ما و سایر شنونده های رادیو آزادی فراهم ساختین. دوم، در رابطه با معاشات معلولین صحبت میکنم که آیا مقامات طالبان معاشات معلولین را برای آنها پرداخت میکنن یا خیر؟ اگر معاشاتشان را میدهن چه وقت؟ یک ماه بعد یا دو ماه بعد تا آنها مطمئن شوند و برایشان اطمینان پیدا شود که معاشاتشان پرداخته میشه. به خاطر که همه مردم در افغانستان مشکلات اقتصادی دارند، خصوصا معلولین مشکلات دارند. از شما خواهش مندم که در هنگامی که همراه اونها مصاحبه میکنین از اونها بپرسین که امی معاشات معلولین برایشان چه وقت داده میشه. خیلی زیاد تشکر از رادیو آزادی.
ما از یکی از ولسوالی های ولایت دایکنگی تماس میگیریم. محمد حسن اولیا هستم. طالبا از چند ولسوالی ولایت دایکنگی از هر فامیل 700 افغانی با عنوان هوش رو زکات و کمک و از این قبیل میگیرن. طالبایی که یک نفر
از این مردم در او حکومت که خود یک نفر نماینده نمیپذیرند با چه حق از این مردم پول میگیرند؟ عرض من نیست که این پیام ما را نشر کنید. اینا میترسند از یک نفری که او را به کابینه خود را بدهد ولی از این مردم 700 افغانی از هر فامیلی.
من از افغانستان با تماس هستم. وقتی که یاد لست سیاه باشن این دولت فیلی دنیا این چی رقم برسمیت بشناسه؟
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی، به تمام ملت افغانستان سلام تقدیم می دارم. من اولا جان هستم، یک پیشنهاد دارم. از شهر کابل به تماس شدم. به می طالبای رابرای طالبا و تمام ملت افغانستان سلام تقدیم می دارم. باید سلام ما همیست که خداوند کنه راه حل بر تمام ملت افغانستان همی رابر طالبا که کل ملت افغانستان جور و یک راه خیر پیدا شد و که یک اتفاق اتیاد تمام ممالک های دنیا به رسمیات بشناسه، یک راه خیر پیدا شد. اول پیشنهاد ما همیست، دوم همیست که یک اتفاق شد، خداوند مهربان است که یک راه خیر جور شد، تمام فامریکا جور شد، فامریکا و بنده های برق همه جور شد. مردمی که فعلا یک تعداد فرار شده به تمام ممالک های دنیا، یک تعداد مالی هم در فرار است، چه مامورین است چه معلم است، همی هم در کار شود، نرکز در وظیفه شود. دیگه از کارهای خود طالبان هم باید به وام وظیفه داده شود. این ملتی که از افغانستان است دیگه مدیر از مامور از مالی هم در یک کار گرفته شود، فامریکا جور شود، شرکت جور شود، تمام دنیا به رسمیت بشناسه، یک کار به افغانستان جور شود، مردم از بدبختی خلاص شود. آرزوی ما همیست خداوند یک راه خیر جور بیاره. دیگه این ممالک های مثالش مداخله میکنه، باید دوباره در افغانستان مداخله نکنه، این خصوصا پاکستان میخواید در جمله یک شعبه سرد افغانستان در یک شعبه سرد خیلی حساب کنه. این هم خواهش میکنیم از پاکستان، بلی یاد خدا پاکستان دیگه مداخله نکن، یک قدر مردم افغانستان تباه کرد، یک قدر کشت خون شده، از دست همیت پاکستان شده. این همین خواهش میکنم دیگه برادرانه، او هم مسلمان، افغانستان هم مسلمان، به تمام سلام به کلام مسلمان های دنیا برسد، در بین افغانستان یک خیر، یک سعادت، یک اتفاق نصیب بگردن. آرزوی من از خدای نمیز افغانستان از بدبختی نجات به فرسخدا، خیر اول خیر زایر خیر میخواییم. السلام علیکم و رحمت الله اولا جان از پنشیر، خدا حافظ و ناصر همه جمعیت افغانستان.
محترم آقای آذرخش حافظی، عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، بعد از تقدیم احترام سب ما خواستیم یک پیام شنونده ما را با شما در میان بگذاریم. با اجازه تان معمی پیام پیدا کنم برتان بشنوانم، بعد از او سوال ادامه میتیم. سهی است سیب؟
ما در خدمت شما
مرونا نوری هستم از شهر غزنی. مشکل ما با شهر غزنی نمی بود که اموال ما که از طریق پاکستان میاید، طالبا و مسئول کار بلند ساخته است، چند سال چند مسئول میشه، تجار مجبور است که مسئول از طریق اموال پرده برای قیمتی یافت میشه، طالبا خود داد میزن ما مسئول گمرکات کم میکنیم، ولی حال برعکس شده تقریبا سه چند چهار چند مسئول میگیره. ما نمی فهمم که مشکلات خود که تکیل جیان بانیم. از شما خواست ما همیست که به گوش مسئولین طالب ها برسونن که چرا مسئول بلند شده. وقتی که مسئول بلند شد توان جنس هم در بازار قیمت شده میره و مشکلات مردم هم زیاد است، اقتصاد مردم هم خراب است، دکاندار مجبور است یا تجار که مسئولی که طالب ها میگیره او رسر مال پده، هر مالی که از پاکستان وقت نیامده که حالا سیشن چاستن مسئولی بلند شده. تشکر خدا.
محترم حافظی صاحب، شنیدین پیام شنانده محترم ما را، چی گفتنی دارین در مورد؟
ما در غزنی یک اتاق فعال داریم، رئیس اتاق غزنی هم آقای قلندری آدم فعال است و چند روز پیشتر اینا برای ما گفتن که تعرفه را حکومت جدید طالبا پایین آورده نظر به گذشته. این که اینا شکایت معین دارن باید میره به اتاق غزنی بگن و اگر به اتاق مرکز بگن بهتر است، چون دوستای ما رسما اعلان کردن که تحصیلات آمده و فسخواز بین رفته و زمنان مقدار هزینه ها پایین آمده به خاطر از اینکه قطعی نشوه قیمتی نشوه. اینا ایتر برای ما وعده دادن و اگر یا خواسته باشن به اتاق مرکزی تشریف ببرن و موجا ریاست عامل اتاق در این مورد اجرات میکنن و حقیقت قضیه را برشان واضح میکنه که کسایی بدون هدایت و امر رهبری خودی کارا را کردن، اینا تصمیم مرکزیشان هم نیست که باید تعرفه بالا بره.
چند نوع تعرفه در اونجا هست؟ یعنی چی یک نفر که مال تجاری خود میاره چی میپردازه؟
با خب چون همی سیستم شفاف و درست در افغانستان وجود نداشته، یکی از مراکز فساد بسیار وحشتناک در طی تاریخ کم از کم در 40 سال گذشته و مخصوصا 30 سال گذشته گمرکات یک از منابع فساد بوده. ما به اساس سروی که مکرای ستاق بودم چند بار تقریبا هست مرتبه ما سروی کردیم، هر سال یک سروی میکنیم. در سروی ثابت شد که عواید ممکنه افغانستان بین 5 تا 7 میلیارد دلار به سال است، ولی حکومت ها هیچ وقت قادر نشدن که از 2 میلیارد دلار بیشتر جمع آوری کنن بابت فساد بودن. ولی اصلا ما یک تعرفه گمرکی داریم که در کل دنیا رواج است که کستم دیوتی یا به اصطلاح تعرفه گمرکی، اموالی که وارد کشور میشه یک بار از اون محصول گمرک گرفته میشه. این محصول گمرک نظر به هر جنس فرق میکنه. مواد خوراکه مثلا یک قیمت است، 1% میگیرن. از مواد لوکس و تزیینی و از دیگه قیمت است. از لباس و مواد اولیه در مجموع قیمتاش فرق میکنه. به این ترتیب ما یک بار باید تعرفه را تحویل کنیم. در این آخرها برای ما گفتن که این ملاقات را که هیئت رهبری اتاق کرده بودن با رهبری طالبا و وزیر تجارت مربوط و وزارت مالیه و یا گفتن که یا تعرفه مواد اولیه را پایین آوردن. دوم پیسی که ما میدادیم چون فساد وجود داشت و جمع‌آوری مالیات ناممکن بود یا مالیات هم پیشکی میگرفتن. 2% به نام مالیات انفایی میگرفتن، 2% به نام مالیات برایداد میگرفتن که او را وعده کرده بودن که در آخر اگر مثلا یک تاجر در طی سال نقص کرد بازم اون مالیات برایداد که بس فایده گرفته میشه او را پس برش میدیم، اما هیچ وقت ندادند. 20 سال گذشته متاسفانه اگر تاجر تباهم شد و دار نظر خودم از دست داد بازم اون مالی برایداد برش پس دوباره ندادند. یکی مالیای بر تولید است، یکی فابریکت مال تولید میکنم ارزش افزوده او را میگن مالیات بر ارزش افزوده. دیگه مالی هم مالی برایداد است که در طول سال یک بار گرفته میشه که او حد اکثر در افغانستان تا 20% است. و یکی مالیات در دوران میگیرن، به طور مثال یک تاجر 10 مرتبه خرید و فروش میکنه 100 روپه 1000 روپه میشن، بازی از 1000 روپه از یک بیشتر دید اون فایده میکنه یا نقص میکنه مهم نیست، از هم دورانش یا بسته از کش انفلوینس از او میگیرن 2%. به این ترتیب 3 نوع مالیه ما داریم: مالیه انتفاعی داریم، مالیات بر عایدات داریم، مالیات اماکن داریم. خب مالیاتی بر معاشات هم هست، البته از مامورینی که از 5000 افغانی زیادتر تنخواه داشته باشن در ماه از او هم مالیه اولش 2% است، باز 10% میشه، باز 20% میشه. این همین مالیات هایی هست که در قوانین مالیات افغانستان منعکس شده، ولی از مالیات که در رشوتی را که مامورین میگرفتن زیادتر بود. امیدوار هستم که با استفاده حکومت جدید در این مورد توجه کنه و جای پاکی دارن و باید این پاکی رو به اثبات برسن.
حافظی صاحب، همی تزیرات بین‌المللی رو میگن بردارن و همون 9 میلیارد یا 10 میلیارد دلار افغانستان آزاد بسازن و از این قبیل مسائل، اگر این کار نشه عایدات از کجا خواهد شد؟
خدمت شما عرض بکنم که یک سوی تفاهم وجود داره و دقیقا باید این مسائل مردم روشن شوه. 9.6 میلیارد دلار که در امانت است در بانک‌های بین‌المللی، او پول پشتوانی ملی افغانستان است. پشتوانی پول ماست و اعتبار پول ماست که به اساس از او باز ما حق نشر بانکنوت داریم و او پول برای استفاده یا مصرف در بودجه عادی یا انکشافی نیست. اگر ما او پول مصرف کنیم یا او را کم بسازیم و به مقاصد شخصی که در میآخر متاسفانه یک دو دفعه حکومت سابق از او یک دفعه 300 میلیون دلار یا 350 میلیون دلار کشیده بود که همون نوسان آمد، بازم قیمت دلار از 76 و 77 رفت به 80 و 81 چیزا. هر قدر که از او پول ما کم کده بریم، از او ذخیره از اعتبار پول ملی خود کم کده میریم و او بسیار خطرناک است. او پیسه برای مسئله غلط فهمی باید رفع شود که او پیسه برای مصرف کردن در بودجه عادی یا بودجه انکشافی نیست. و علاوه با او ما 3.7 میلیارد دلار دیگه پول سپرده های مردم در بانک های خصوصی داریم که پول متشبسین خصوصی و اشخاص افراد عادی است که بعضی حساب جاری دارن تاجر و یا و بعضی مردم دیگه حساب های پسنداز دارن. این پیسی دیگه است که او یک مقدار در خزانه بانک مرکزی است، یک مقدارش هم در پیش بانک هاست که او در اختیار انجام می باشه. اگر ما بخواهیم افغانستان بچلانیم یا به اصطلاح
امور روزمریش به درستی از لازم مالی تامین کنیم. متاسفانه در 20 سال گذشته اقتصاد ملی خودکفا ساخته نشده. تا با آخری روزای حکومت قبلی هم بودجه عادی و بودجه انکشافی ما، مخصوصا بودجه اردوی ملی ما، متکی به خارجی ها بود. حال یگانه رایش دو را داره، یک فقر اختیاری است که مردم روزه بگیرن و دیگر نه لباس نو بپوشن و نه کالا و نه نان بخورن، که این ریاضت اقتصادی بسیار شدید کار است که بسیار مشکل است، مثل کوریای شمالی واری را بس جای دیگه آوریم یا سومالی آوریم، یا ایست که یک زندگی نرمال و عادی و آبرومند بکنن. در اون صورت باید همین کمک هایی را که قطع شده ایره به دست بیارن. همین 9.6 میلیارد هم که هست از برکت اونمو کمک هایی است که هر سال 500 میلیون 600 میلیون 400 میلیون اضافه شد بالاخره به 9.6 میلیارد رسید. اگر روابط ما با خارج درست نشود و جامعه بین‌المللی بر ما کمک نکند، وضع اقتصادی ما از یه مقدار بدتر میشه. و ما خواهش ما از هر دولتی که باشه، از جمله دولت طالبان یا دولت همشمول یا هر دولتی که است، مشروعیت هر دولت متناسب با مبارزه‌ای که بر ضد فقر میکنند و برای رفاه مردم انجام میده. اگر این نتوانند که معیشت مردم درست مدیریت بکنن، با بسیار مشکلات زیاد اجتماعی و سیاسی و حتی فرهنگی دچار میشن. به این خاطر تا جایی که معلومات دارم، بغیر از اینکه حمایت جامعه بین‌المللی را برای دوام کمک‌ها جلب کنن، دیگر چاره‌ای وجود نداره. چاره دومش قبول فقر اختیاری است.
محترم آقای آذرخش حافظی، به نظر شما 20 سال گذشته چرا با این قدر امکانات بزرگ، کمک‌های بزرگ جهانی، اقتصاد نتانست خودش جمع جور بکنه و افغانستان خودکفا بسازه؟ سبب اصلی از نقطه نظر شما چی است؟
به نظر ما سه دلیل عمده دارم. یک دلیلی است که همیشه افغانستان از پشت حوادث میره. مثلا در اینجا حکومت قبلی سقوط کرده بود، اما دو نیم ماه افغانستان حکومت نداشت. وقتی هم که حکومت آمد، این حکومت نه برنامه اقتصادی داشت، نه برنامه اجتماعی داشت، نه برنامه فرهنگی داشت، و در تمام رشته ها اینا خطوط اساسی وظایف خود را ننوشته بودن، حتی خطوط اساسی وظایف اقتصادی خود را در یک کشور فقیر و بیچاره نوشته نکرده بودن. بنام امو کمک هایی که آمد، چون اینا قبل برنامه برش نداشتن، این پیسا به تصمیم و به اراده اشخاص ماند. مثل جرمنی وارد نشد که وقتی پلان مارشال آمد، اینا قبل اولویت اقتصادی ملی خود تعیین کرده بودن و پروفسور لودویگ گرنهارت و کنراد آدماور و تصیب کرده بودن از بوندستاگشان که چی کارا را بکنند. لحاظ پیسه هم بدون یک پول خیانت و یک پول سوء استفاده به مؤسسی ترین بخش های اقتصاد آلمان تزریق شد و آلمان در 8 سال اقتصاد اول اروپا شد و اقتصاد دوم یا سوم دنیا شد. در افغانستان یه پولا که آمد، کس نمیفهمید چی کنن. اولویت ها تعیین نشده بود و آگاهی ارکان حکومت به اساس سهمیه بود. کدام متخصص دانشمندی که یا تیمی که در اونجا بتانه اقتصاد رهبری کنه نبود و دیگر نمیموندن. کس مشوری مفتم میداد یا به خاطر از اینکه نگزی آثار بدان قدر نیکویان میشود پیدا، برای از اینکه مقایسه صورت نگیره، نافهمی های خودشون برملا نشه، اجازه نمیزن کس در اوجه تا مشوره برشان بده. ما دلیل عقب ماندگی را میدانم که اولویت اقتصادی ملی ماند، معدن در جای خود ماند، استفاده نشده، آبهای سرگردان ما بلا استفاده ماند، ایواز شما برق وارداتی را آوردیم. اگر کسی برای اقتصاد ملی فکر میکرد، به این پیسی پایایی را که از ازبکستان و تاجکستان یا تا کابل آوردن، بینمی 1000 مگاوات برق ساخته میشد در داخل افغانستان و این را میتونستن لوکالایز کنن، یعنی هر کس در محل مربوطیش، در بدخشان بر بدخشان، در تخار بر تخار، در پنجشیر بر پروان و کابل و بر خود اینجا و در اونته و همچنان مایفر یا و او طرف هم کجکی و داله بر قندار، او طرف هم سلما و بند بخشاباز دیگر ها به جنوب افغانستان و به غرب افغانستان کفایت میکن. ولی یک برنامه مدون اقتصادی نداشتن. حال متاسفانه این حکومت جدید هم کدام برنامه تا حال اعلان نکرده که برنامه اقتصادیشان چی است، اولویت اقتصادی ملیشان چیست، کدام کارا برشان ضروری تر است، برای کدامش اهمیت زیاد قائل هستن. فقط چیزای ایمرجنسی، مثلا مردم نان نداره، اگر مردم پردن خلاص.
بر یک کار اساسی و بر خودکفایی افغانستان هیچ کار نمی کنند. این صنایعی هم که به وجود آمده صنایع مونتاژ است. این صنایعی صنایعی نیست که متکی به مواد خام داخلی باشه. اکثرا یا این کره را می گیرند زوب می کنند او را یک چیز می سازند اگر این کره خلاص شد باز دیگه فابریکه هم سقوط می کنند. یا مواد نیمه خام مثلا پولیتیلین از خارج بیارند و خلطه پلاستیکی در کابل می سازند. ما از ریشه به اقتصاد ملی ما به صنایع مادر ضرورت داریم، به صنایع اساسی و سنگین ضرورت داریم، به فابریکات ذوب آهن ضرورت داریم، به فابریکات ذوب مس و پروسس مواد نفتی ضرورت داریم که نفت خام استخراج کنیم، از امو تیل، پترول، دیزل، گاز مایع چیزا رو تولید بکنیم که افغانستان به فای خود استاد شود. متاسفانه امی نبود بدیل سیاسی و بدیل اقتصادی سبب دوام فاجعه در کشور ماست.
بسیار زیاد تشکر محترم آقای آذرخش حافظی، عضو هیئت رهبری اتاقای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان.
سلامت باشین.
از ولایت سرپل هستم، یک دیقان هستم. ولایت سرپل از اولسوالیش کوهستانی هست، دیقان ها پسمان هست، گندم ندارن. در علاوه از این ما 5 سال میشه خشخاش در ولایت در کوهستانی ولایت سرپل کشت نمیشه. جایگزین خشخاش برای ما بکار است. جایگزین خشخاش تینگ بدبوی است، بسیار چیزی با ارزش است. ما تقاضا میکنیم در همه جای ولایت سرپل هنگ بدبوی قابل کشت و بهره برداری است. بنابراین خواهش میکنیم که در ولایت سرپل در ولسوالیش تخم هنگ بدبوی اگر از این مؤسسه یگان.
سلام علیکم، سمیع الله هستم. سرباز کماندانی و نمیتاینک بودم، معلول شده، ماش ماش برای خود نگرفتیم، ما رو میرد یک سال میشه کسی ماش ندازن.
خانبا میخواییم که کار شروع کنن، از این خود چیز جور نمیشه که پایین برو در مطرح بالا بود پایین پایین پر دار به نفر بزیر دخت ها میشه یه خو سجه هاش نماره خو برباد میکنه یک خسون کارا دوی بی مشتب دوی کابل زندگی میکنه یک کلش در غذا ضرورت داره که کار نکنیم خو وطن ما برباد میشه.
من یکی از دخترها ایراد هستم، گفتنی من ای است که صدای من به گوش مسلمان برسه که ما طالبا نمیخواییم، طالبا حقوق با ما نمیدن، ما انسانیم، ما این زندگی کنیم، نی به کسی زندگی کنیم. ما شب و روز گریه میکنیم، زندگی ما خدا نجات ده. کسایی که میتونن زندگی ما نجات ده کمک نمایان برای ما.
پیام شما نظر شماست.
کارای اداری حکومت امارات در افغانستان پرسان بکنم، یا یک برادر مردم نگران است اینا چه پلان دارن، چه تصمیم دارن، در آینده میخواهند که چه رقمی یک حکومت داشته باشن، دیگه اینی میده میشه با ما تشکی بکنه.
شنونده نهایت محترم، در مورد نگرانی گفتید، یعنی در مورد اوضاع افغانستان نگران هستید، نه تنها شما، حتی به سطح بین‌المللی، جامعه جهانی، مؤسسات بین‌المللی هم اظهار نگرانی میکنن. آقای وحیدالله امانی، سخنگوی پروگرام غذایی جهان در افغانستان، در مورد نگرانی ها چنین تشریحات ارائه نمودند.
وضعیت اقتصادی و وضعیت فقر در افغانستان و وضعیت بشری در این سال، یعنی از اوایل سال 2020 نگران کننده بود. خوشحالی بسیار شدیدی که اکثریت مناطق افغانستان تهدید میکنن و تهدید کردن، این یک فاجعه بود. قبل از خوشحالی خود تاثیرات منفی ویروس کرونا یا می پاندمی یا وبایی که ما شما میگیم، تاثیرات منفی این وبا سر کاربار، سر خود عاید مردم، سر بازارها بسیار بسیار نگران کننده بود و هنوز هم ادامه داره. ولی به جاشدگی های اخیر که امسال یک سال بنابر نامنی ها، جنگا و جنجال هایی که در سراسر کشور به وجود آمد، همین انکشافات بعدی، چه انکشافات منفی بود و چه انکشافات مثبت، در حدود 600 هزار نفر امسال در داخل افغانستان به جا شدن. اینا تمامش اونمون گرنی های هستن که دبلیفی در مجموع تبلیغی به شکل خاص و در مجموع تمام جامعه جهانی اینا را نگران ساختند. در اوایل سال 2021 بیشتر از 18 میلیون نفر اینا با کمک‌های عاجل بشری نیاز داشتند، از جمله ارقام نشان می‌دهند که 14 میلیون نفر با مواد غذایی شدید نیاز داشتند و و دبلیشی یا پروگرام غذای جهان از اوایل سال 2021 با وجود مجرد از اینکه میالایم خوشحالی رو نما شد، ما پلانای خود عیار ساختیم، ترتیبات خود گرفتیم و کمک ها ادامه دارد.
محترم آقای اسمت الله وردک، رئیس فابریکی فولاد، در مجموع تمام اقتصاددان های دنیا یک چیز میگن و ایست که در یک مملکت اگر تولید نباشه اقتصاد از اون مملکت هیچ وقت به سر پای استاد نمیشه، یعنی تولید باید باشه. در اصطلاح اقتصادی یک چیز دیگه هم هست به نام بیلانس تجارت. وردک زیب از شما بشنیم.
در آخر وضعیت اقتصادی مشکلات خود پیدا کرده، مشکلات خاص داره، عوامل خاص داره. یکی از عواملش خو مسدود شدن بانک هاست که تمام حسابهای بانکی ما بلاک است، پولای ما راکت در بانک ها مانده و ما پول به خاطر اپریشن بجت یا چلاندن کارخانه دیگه نداریم. و از طرف هم پولای که ما هم روی مشتری های خود داشتیم، اونا هم به عین مزله پیش آمده که اونا هم پولایشان در بانک ها بلاک است، اونا هم نمیتونن اتحادیات فابریکه را بپردازن. و چیزی را که ما تولید کردیم، استوک داریم، در بازار کسی به خریداری حاضر نیست، چون دیگه کسی نه خونه میسوزه نه کسی به فولاد ضرورت داره. یعنی کل عوامل یکجا شده که فعلا فابریکه ما بسته شده و عین رقم تمام اقتصاد، تمام فابریکه در حالت بسته شدن است. یکی خوب موضوع بانک هاست. یک مشکل دیگه که ما داریم، اگر مسئله بانک ها حل هم شوه و پول هم بیاید، پول هم تزریق شوه، منابع بشری که بتانه سیستم اقتصادی را بچلانه پیش ببره، فعلا کلگی از کشور فرار کردن رفته که هم یک پرابلم کلیم برای ما در آینده ها عجیب پیدا میشه. بعد بختانه یک چیزی که من میخوایم بگیم که تمام دنیا چیر میدهد که ما دستاوردار از دست نمیدیم، دستاوردار از دست نمیدیم، اول دنیا گرفت دستاوردار ما را خراب کرد.
عموما سه محترم، طرف طالبا یک سیاست اقتصادی و واضح را تا حال کار میکردن، در 20 سال آماده میبودن. به طور مثال در چندین برنامه چندین متخصص شنیدیم که حداقل اینا میتونستن یک فرمان بکشن که تا زمانی که ما تصمیم آخر میگیریم تمام کسایی که در هر جای هست باید به کار خود ادامه بدن و فعالیت کشور ادامه بتن و هیچ جای هیچ کس دکانا بسته نشه، بانکا بسته نشه، وزارتخانا بسته نشه. از این قبیل یک چیز میگفتن که امی چرخ اقتصاد باید میچرخید. شما چی فکر میکنین؟ مومن چه؟
جامعه جهانی در افغانستان، از افغانستان تمام سرمایه بانک افغانستان منجمد ساخته و دهی برای شما اگر کنفرانس های اتاق دارد که آقای وردگ یکی از همکارای خود اتاق دارد و حضورت مدیره اتاق تشریف داره که ما کنفرانس های بسیار معتبر در تمام ولایت ها عمل گرفت. شما طوری که یک دوست ما فرمودن که باید سیاست و تجارت جدا شد، ما از جامعه جهانی به خاطر که یا سیاست خودش است، هر چی که به خود را برای حکومت کار خودش است، ولی سپرده های مردم که پشتیبانه اش بانک افغانستان است. بانک افغانستان از یک نفر نیست، نه پول از شخص است نه از یک کس دیگه، اون پولا را قید کرده. تمام معاملات تجارتی افغانستان به خاطر که پولای ما در بانک های خارجی منجمد هستند، نمیتونیم که ما تیتی بکنیم یا پول روان کنیم یا پول برخیم. تقریبا دو حدودی به میلیون ها دلار پولهای ما که از خاطر صادرات ما کده بودیم، از دهقان است، از کارگر است، از عرق های مردم یک ساله ایشه که یک باغ به شما معلوم است آقای نظر که در مردم به یک سال یک باغ به او را چیز او را پر زحمت میکشه 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 تا کی برسه تا کی یک چیزی انگور بپروشه بس پس روان کنه پس پولش به با تمام مثال بر از این همین پولای مردم کله کی قید است. ما فکر میکنم اگه جامعه جهانی میخه که با افغانستان با مردم افغانستان کمک کنه، باید این با تجارت افغانستان با اقتصاد افغانستان کمک کنه، این پولا را باید به زودترین فرصت آزاد کنه.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. قابل توجه هست که شماره های داخلی ما فعلا درست کار نمی کند، بنابراین شما می توانید پیام های خود را در شماره تلفن بین المللی ما ثبت نمایید. شماره را برایتان آهسته آهسته می گم: 0042 02-21-12-41-38. تکرار می نمایم: 0042-21-12-41-38 و برای پیام های زبان پشتو 00 42-02-21-12-41-15 و همچنان شما میتانید که در واتساپ هم صدایتان را ثبت نمایید، یعنی پیامهایتان را در شماره واتساپی که حالا برایتان میخوانم ثبت نمایید. 00-42-07-25-84-77-73 تکرار می نمایم 00-42-07-25-84-77-73. موفق باشید. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.